ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. خبر درگذشت مهدی کروبی از سوی فرزندش تکذیب شد. در پی حملات جداگانه در بغداد حدود 30 تن کشته شدند. به گفته معاون دبیر کل سازمان ملل، گروه خلافت اسلامی تضعیف نشده و کماکان تهدیدی جدی است. تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی، در مصاحبه با رادیو فردا خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد. به گفته او شایعه درگذشت مهدی کروبی برای نخستین بار توسط یک کانال در تلگرام منتشر شده است. نویسندگان این خبر مدعی بودند که مهدی کروبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شده و در پی ایست قلبی درگذشته است. همزمان خبرگزاری ایلدا هم گزارش داد که روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این خبر را تکذیب کرده است. بیمارستان شهدای تجریش وابسته به این دانشگاه است. مهدی کروبی و به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. در پی دو حمله جداگانه در بغداد در روز پنجشنبه حدود 30 تن کشته و 70 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس عراق یکی از این حملات در یک خیابان تجاری رخ داد و در حمله دوم هم یک ایست بازرسی هدف قرار گرفته است. این حملات در حالی رخ می‌دهند که ارتش عراق در تلاش است تا شهر فلوجه را که پایگاه مهم گروه خلافت اسلامی در این کشور محسوب می‌شود بازپس بگیرد. درباره تلفات این حملات گزارش‌های زد و نقیضی منتشر شده و هنوز مشخص نیست که دقیقاً چند تن در این حملات جان خود را از دست دادند. یک مقام عالی رتبه سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد که به رغم شکست‌های نظامی گروه خلافت اسلامی در 4 ماه گذشته این گروه تضعیف نشده است. جفری فلتمند، معاون دبیرکل سازمان ملل، در گزارشی از وضعیت گروه خلافت اسلامی یا داعش گفت که تهدید این گروه کماکان جدی است. او همچنین تاکید کرد که ارسال اسلحه و مهمات به سرزمین‌هایی که از سوی داعش داره می‌شود ادامه دارد و این مسئله مایه نگرانی سازمان ملل است. به گفته این مقام سازمان ملل، در نتیجه حملات تازه علیه گروه داعش، این گروه بر پیچیدگی شبکه مالی خود در سطح بین المللی افزوده است. در این حال در همین گزارش آمده که برای نخستین بار از زمانی که این گروه تأسیس خلافت اسلامی را در خرداد سال 1393 خورشیدی اعلام کرد، تشکیلات مالی گروه با کمبود پول روبرو شده است. یک مرکز خرید در تل‌آویو پایتخت اسرائیل شامگاه دیروز چهارشنبه شاهد حمله مسلحانه دو مهاجم بود. حمله‌ای که 4 کشته بر جای گذاشت. حماس مسئولیت این حمله را پذیرفته و اعلام کرده این عملیات هدیه‌ای به مردم فلسطین در ماه رمضان است. در مقابل، اسرائیل تمام مجوزهای فلسطینیان برای ورود به این کشور را در طول ماه رمضان لغو کرده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
تیراندازی مرگبار در بازاری در مرکز تل‌آویو و کشته شدن 4 تن. پلیس اسرائیل خبر داده که شامگاه چهارشنبه در اثر تیراندازی در سارونا مارکت، بازاری در مرکز تل‌آویو، 4 تن کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. پلیس اسرائیل همچنین اعلام کرده که پس از تیراندازی در این بازار، 2 مهاجم تیرانداز را که 2 پسرعموی فلسطینی بودند بازداشت کرده است. آنچنان که پلیس اسرائیل گزارش کرده، تعداد زیادی رستوران و میکده در بازار سرپوشیده سارونا وجود دارد و بسیاری از جوانان اسرائیلی اوقات فراغت خود را در این بازار می‌گذرانند. حمله حوالی ساعت 9:30 شب به وقت محلی در منطقه‌ای که نزدیک وزارت دفاع اسرائیل و مقر اصلی ارتش در تل‌آویو است روی داد. نادر انتصار، کارشناس علوم سیاسی و مسائل بین الملل مقیم آمریکا، درباره دلایل شدت گرفتن حرکت‌های خشونت‌آمیز و تروریستی در اسرائیل به ویژه در یک سال اخیر میگوید که این حرکت‌ها به نوعی تحت تأثیر اوضاع متلاطم خاورمیانه به ویژه سوریه است.
الان یه سیستم آنارشیسم به طور کلی میشه گفت در اکثر خاورمیانه ایجاد شده و این خطر شما در همه جا داریم میبینیم دیگه. همین پریروز حتی در ترکیه هم شبیه همچین حمله شد به اتوبوسی که پلیس ها رو داشتن حمله میکردن. به نظر من در این ماه‌های آینده ما باید منتظر بیشتر اینجور چیزا باشیم.
در همین حال یک مقام پلیس به شبکه خبری CNN آمریکا گفته که یکی از مهاجمان تیرانداز به ضرب گلوله پلیس مجروح و در بیمارستان تحت نظر است و یک مهاجم دیگر نیز بازداشت شده است. یکی از مسئولان بیمارستان ایچلوف هم خبر داده که علاوه بر 4 کشته در تیراندازی 4 شنبه تل آویو، 5 نفر هم مجروح شدند که حال 4 تن آنان وخیم است. در یک سال اخیر موج خشونت‌ها در اسرائیل بالا گرفته و فلسطینیان حملاتی را با چاقو، تیراندازی و کوبیدن خودرو سازماندهی کردند و در مقابل هم نظامیان اسرائیلی نیز عموماً مهاجمان را با ضرب گلوله کشتند. مقام‌های اسرائیلی گروه‌هایی همچون حماس را مسئول این حملات می‌دانند. مقام‌های فلسطینی هم معتقدند سیاست‌های اسرائیل از جمله تداوم شهرک‌سازی دلیل تشدید خشونت‌ها و حمله‌های ضد اسرائیلی است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
در پی رد تقاضای روادید سفر 3 عضو کنگره آمریکا به ایران، نمایندگان جمهوری‌خواه تصمیم دولت جمهوری اسلامی را محکوم کردند. 3 عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا بهمن ماه پارسال در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با حضور در دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن تقاضای ویزای سفر به ایران را تسلیم کردند، ولی وزارت خارجه ایران پس از ماها چند روز پیش این تقاضا را رد کرد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های آمریکایی روز چهارشنبه واکنش 3 تن از اعضای جمهوری‌خواه کنگره این کشور در رد تقاضای ویزای سفر آنها به تهران را بازتاب دادند. از جمله شبکه خبری NBC با اشاره به بیانیه فرانک لوبیندو، نماینده جمهوری‌خواه ایالت نیوجرسی، از قول او گفت اگرچه از تصمیم دولت ایران در رد یک تقاضای مشروع شگفت زده نشده، ولی این تصمیم سبب نومیدی عمیق او شده است. مایک پومپیو نماینده ایالت کانزاس نیز در بیانیه گفته است که به رغم سیاست خصمانه جمهوری اسلامی او همچنان مایل به سفر به ایران است. آقای پومپیو در بیانیه خود با اشاره به نامه وزارت خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر رد تقاضای ویزای 3 نماینده کنگره برای سفر به ایران اضافه کرده که این نامه پاسخی به درخواست صدور ویزا نیست، بلکه تلاشی برای انحراف افکار عمومی از تبلیغات خصمانه مانند نوشتن شعار ضد اسرائیلی بر روی موشک‌ها، برنامه‌ریزی برای منفجر کردن رستورانی در واشنگتن و دزدیدن سربازان آمریکایی در روز روشن بوده است. NBC میگوید که خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است که قانونگذاران آمریکایی امیدوار بودند در سفر به تهران در مورد بازداشت موقت ملوانان آمریکایی در خلیج فارس در ماه ژانویه گذشته اطلاعاتی از مقام‌های ایرانی کسب کنند. لی زلدین، یکی از نمایندگان ایالت نیویورک، نیز تصمیم دولت ایران را شرم‌آور خوانده و گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی از روشن شدن عواقب حقیقت هراسناکند. وزارت خارجه ایران پس از ماه‌ها تأخیر اخیراً طی نامه‌ای تقاضای ویزای 3 عضو کنگره آمریکا را رد کرد و آن را ژستی تبلیغاتی و اقدامی کاملاً نابجا دانست. نامه مربوط به رد این تقاضا به عنوان وزارت خارجه آمریکا فرستاده شده است. شبکه NBC بخشی از این نامه را بازتاب داده که در آن خطاب به 3 عضو جمهوری خواه کنگره گفته شده است که برخلاف تصور شما اعضای کنگره آمریکا سیاست‌های کشورهای دیگر را دیکته نمی‌کنند. نمایندگان جمهوری خواه کنگره در رأی‌گیری برای توافق هسته‌ای با ایران رأی مخالف دادند.
توی برنامه چارکنج این هفته از مسابقه قبرکنی در مجارستان و به حراج گذاشته شدن جوایز ورزشی پله، فوتبالیست معروف دنیا، براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
در پی توافق اتحادیه اروپا و ترکیه و همچنین بسته شدن مرز کشورهای حوزه بالکان، شمار پناهجویان در کشورهای اروپایی به طور محسوسی رو به کاستی گذاشته. با این حال تازه ترین آمار اداره کل پناهندگان آلمان از افزایش نسبی شمار پناهجویان ایرانی در 5 ماه گذشته خبر میدهد. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان هر ماه در چنین روزهایی شمار آن دست از پناهجویانی را که ماه پیش نامشان در سیستم و سامانه ویژه‌ای به ثبت رسیده در سایت خود منتشر می کند. در پایه تازه ترین آمار مشخصات نزدیک به 16300 پناهجو در این سامانه آمده که تنها این شمار در ماه می یعنی 5 ماه سال جاری میلادی برای اقامت به چند اردوگاه و مراکز جمعی مسکونی در شهرهای مختلف آلمان تقسیم شده. در اولین جدول اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان شمار کل پناهجویان از 10 کشور دنیا از اول ژانویه تا پایان ماه می امسال به چشم می‌خورد که ایران با 2090 پناهجو پس از سوریه، افغانستان و عراق جایگاه 4 را از آن خود کرده. به این ترتیب بر پایه ارزیابی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین شمار پناهجویان ایرانی در مقایسه با 5 ماه اول سال گذشته میلادی بیش از 5 برابر شده. اینکه ایرانی‌ها به چه دلایلی کشور خود را ترک می‌کنند، میانگین سنی آنها در چه حدود است و بالاخره درصد پذیرش و یا قبولیشان در آلمان تا چه اندازه است، از جمله پرسش‌هایی است که با آقای نوذری در میان گذاشتیم.
دلایل مختلفی پناهجویان ایرانی مطرح میکنند: سیاسی، اجتماعی، جنسیتی، به ویژه مذهبی، فعالین حوزه‌های مختلف و تعداد ایرانی ها 60-70% مردهای متقاضی پناهجو هستند و حدود 30-40% زنان هستند. میشه گفت قشر جوان، طالب کار و جویای آینده بهتر. اگر از سوریه که نزدیک 100% بداریم کنار، ایران بالاترین درصد قبولی
بر پایه آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در سال گذشته میلادی درخواست پناهندگی 5776 ایرانی مورد پذیرش قرار گرفته و به این ترتیب آنها از اردوگاه‌ها و مراکز مسکونی خود وارد جامعه آلمان شدند. ولی با این وجود همچنان هستند پناهجویان ایرانی که شمار دقیقشان در دست نیست و به خاطر کمبود جا در پادگانهای متروک، سالن‌های ورزشی مدارس و چادرهای جمعی زیر شرایط سختی به سر می‌برند. 2 ماه پیش در یکی از همین مکانها یک پناهجوی 16 ساله ایرانی به نام حسین رحیمی دست به خودکشی زد. بهنام رحیمی پدر حسین در گفتگو با ما درباره چگونگی ورود به آلمان و وضعیت زیستی خود و فرزندش در یک سالن ورزشی بسکتبال در جنوب این کشور چنین تصویری ارائه کرده.
بعد از اینکه من حسین تنها فرزندم بودم از راه ترکیه روی آب جونمون رو گذاشتیم کف دستمون، اومدیم به سوی آلمان با امید اینکه بیام اینجا و خوشبخت بشیم. 2 ماه اول که تو کمپ بودیم باز ما رو انتقال دادن به یک کمپ دیگه، یک سالن بسکتبالی، حدود 150 نفر تمام مهاجرای کشورهای مختلف که اصلا با آداب و معاشرت هم آشنایی نداریم، هممون در یک جا، از کوچیک، بزرگ، پیر، زن، جوان، همه جو داخل هم هستیم. شب بلا استثناء به ما کالباس میدن، اصلا وضع غذایشون خوب نیست. حسین بچم طوری شده بود که خسته شده بود.
بهنام رحیمی در پایان این گفتگو یادآور شده که فرزند 16 سالش حسین به خاطر بلا تکلیفی و شرایط نامناسب زیستی سرانجام 2 ماه پیش خود را شبانه در برابر این سالن بسکتبال حلق‌آویز کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ساعت 16:15 است به وقت تهران. با من مرشد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگه که باز خواهیم گشت با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.